بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فردا همونطور که اشاره کردن مطابق بعضی از روایات روز میلاد مسعود امام سجاد زین العابدین علی ابن الحسین و امروز هم مطابق بعضی از روایات مصادف با میلاد مسعود قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس. گاهی من به این سخن اشاره کردم اگر مقامات حضرت قمر بنی هاشم رو میخواهید بدانید از زیارتنامه اش سلام الله و سلام و ملائکته المقربین و انبیاه المرسلین و عباده الصالحین فیما تقتدی و تروح علیک یبن امیر المؤمنین. سلام خدا، سلام تمام ملائکه مقربین، سلام تمام پیغمبران مرسل، سلام تمام بندگان صالح صبح و شام. فیما تقتدی و تروح، صبح و شام بر تو ای فرزند امیر مؤمنان. خیلی معنی داره هر صبح و شام سلام همه اینا علیک یبن امیر المؤمنین. خب این یه حسابیه، زیارتنامه بی حساب کتاب نیست. چه مقامات برجسته قمر بنی هاشم سلام الله علیه دارد که یه چنین زیارتنامه ای از معصومین درباره او به ما رسیده. بقیده من همین یک جمله در این زمینه کافی است و خیلی از مسائل رو روشن میکنه. و اما در مورد امام سجاد زین العابدین علی ابن حسین علیه السلام که مقامات ایشون بر همه روشن است و آثاری که از ایشون امروز باقی مانده از جمله همین صحیفه سجادیه و از جمله اون رسالت الحقوق، رسالت الحقوق امام سجاد خیلی پر محتوا، همه حقوق بیان کردن، حق رعیت، حق مردم، حق پدر مادر، حق استاد، حق چی، حق چی. واقعا یه رساله جامعی است. روایاتی که ازشون آمده روایات خیلی پرمعنایی است. من هم امروز یه دونه حدیث ازشون میخوام براتون نقل کنم. سلسله احادیث نبوی بمانه و این حدیث رو مرحوم آش خباس قمی در سفینه البهار در ماده موعظه در اون نقل کرده. مرحوم آش خباس اولا یه مرد بسیار پرکاری بود. پسرش میگفت چند بار این نوک انگشتاش پینه کرد و ما با قیچی میچیدیم، بس که مینوشت. خیلی پرکار بود. دومم خوش سلیقه بود. خیلی ها کتاب نوشتن اما سلیقه توش نبوده، مقبول نیفتاد. با سلیقه این سفینه البهار، بهار الانوار مجلسی، یک دریای وسیع است. این سفینه است که این دریا رو گردش میکنه. از تمام مسائل بهار یه نمونه هایی در سفینه ایشون جمع کرده و به عقیده ما کسانی که در سفر هستند و میخوان کتاب روایت داشته باشند، اگر این سفینت البها رو همراه داشته باشند، قدیما دو جلد بود، حالا بیشترش کردن، مستقنی میشوند از نظر روایت. از جمله سلیقه های خوبی که به خرج داده به ماده و از موعظه میرسه، میاد از همه معصومین چند تا روایت در باره موعظه نقل میکنه. از هر معصوم، موعظ پیغمبر، موعظ علی علیه السلام، موعظ زهرا، موعظ فلان و اینا تا آخر، یه مجموعه شده این موعظه های فشرده مختصر کوتاه. خب یه سلیقه است که در ماده وعظ رسیده از هر کدام نمونه ای. یکی از اون حدیث رو من یادداشت کردم که مرحوم شیخ طوسی در کتاب امالی نقل کرده و مرحوم آشخباز بعد در سفینة البحار در ماده و ازه آورده. کان علی ابن الحسین علیه السلام یقول، بارها گفته این فعل مضارع دلیل بر استمرار. کان علی ابن الحسین علیه السلام یقول، یعنی این سخنو بارها و بارها تکرار کرد. چرا؟ چون اهمیت داشته، پایه و مایه بوده. یبن آدم، خطاب به فرزند آدم، همه انسان ها رو بدون استثناء شامل میشه. لا تزالو به خیرن، همیشه مسیرت مسیر خوبه اگر سه تا صفت داشته باشی. ما کان لک واعظ من نفسک، اولین وصف واعظ نفسانیه. این واعظ نفسانی مسئله خیلی مهمیه، یعنی یه وجدان بیدار که وقتی کار خلافی انجام میشه ناراحته، میگه وجدان، عذاب وجدان دارم. این عظام وجدان همون واعظ من نفسی، کار خوب میکنه احساس فرح و شادی میکنه، کار خلاف میکنه احساس ناراحتی و عذاب وجدان میکنه. واعظ نفسانی، وای به حال انسان اون روزی که این واعظ نفسانی بر اثر بی‌اعتنایی بهش محو بشه از صفحه روح انسان. این دیگه انسان به خیر نیست. لا تزال و به خیرن ماکانه، به خیر ماکانه لکه واعظ من نفسک، که این خودش یه بحث مفصلی داره. واعظ نفسانی در روایت دیگر هم آمده. دوم، و ماکانت المحاسبه من همک، مادامی که حساب کتاب خودتو برسی، امروز به حسابت برس، منتظر فردا نباشد که به حسابت برسن. حاسبو قبل ان تحاسبو، هم امروز از پشت بارت بیفکن، میفکن به فردا مرین داوری را. محاسبه کنی چطور انسان، مردم در امور مادیشون اینقدر دفتر دستک دارن، دفتر روزانه داره، دفتر کل داره، دفتر چی دارد، با دقت حساب میکنه، همش شتکه میاندازه، با ماشین حساب تو جیبش همش حساب میکنه. آقا یه ماشین حسابی هم برای اعمالمون قرار بدی، اون چی میشه؟ برسیم. کسی که به حساب نرسه یه مرتبه میبینه ورشکست شد. یه تاجری باشه به حساب کتابش نرسه، ای برسه میفهمه این سراشیبی ضرره، همونجا متوقفش میکنه. اما نرسه میره تا اونجایی که ورشکست میشه بیدار میشه و فایده‌ای نداره. اموال به هدر رفت، آبرو از دست رفت، مسئولیت سنگین. این محصولی است که از نداشتن و محاسبه است. محاسبه ای در امور معنوی هم باید باشه، کمتر از امور مادینی بالاتره. محاسبه هم خودش یه بحثی دارد و که میدونید عرفای اسلامی و ارباب سیر و سلوک اسلامی یکی از مراحل سیر و سلوک رو محاسبه میدونن. سوم و ما کان الخوف لک شعارا و الحزن دسارا. مادامی که ترس از مسئولیت ها شعار باشه. شعار برخلاف آنچه بعضی ها خیال میکنن به معنی لباس زیرینه، دسار لباس روئینه. چرا به لباس زیرین میگن شعار؟ کی میدانه؟ به موهای بدن، شعر بدن اتصال داره، میگن شعار. ترس از مسئولیت ها در درون تو باش. حزن و غم و اندوه از کوتاهی ها لباس روئین تو باشه. اگر این مجموعه باشد، هم واعظ نفسانی، هم محاسبه مستمر، هم خوف و رجا، ترس از مسئولیت ها، اینا دست به دست هم بدهند، یه انسان کاملی ساخته میشه. گفتنش آسان، عمل کردنش مشکل. امیدواریم خداوند به هممون توفیق بده این کلام امام سجاد رو در این ایام امام سجاد بتونیم عمل کنیم. من این بشارت رو هم بهتون بدم بعد از آنی که ما تفسیر نمونه رو کامل کردیم و در 15 سال بعدم تفسیر موضوعی رو شروع کردیم در چندین سال، بعدم نهج البلاغه رو، شرح نهج البلاغه رو کامل کردیم در 14 جلد، هم به زبان فارسی هم به زبان عربی، اینم در چندین سال. نوبت به صحیفه سجادیه رسید و صحیفه سجادیه رو جلد اول شرحش رو ما تازه از چاپ بیرون آوردیم، منتشر کردیم. خدا توفیق بده بتونیم تا آخر 54 دعای پرمعنی است بتونیم 54 دعا رو شرح کنیم. ما قبلا خب میخوندیم یه مقدار صحیفه، اما حالا که رفتیم تو باطن و عمقش میبینیم عجب داستانی صحیفه سجادیه، عجب پرمعناست. به هر حال خدا رو شکر میگوییم که جلد اولش منتشر شده، بعدا هم سفارش میکنیم در اختیار آیون بذارن و امیدوارم دعا کنید که حیاتی باشد و به جایی برسه. این سومی هم بعد از قرآن و نهج البلاغه صحیفه سجادی هم کامل بکنه این برنامه رو انشاءالله و رحمان. ما از خدا خواستیم تا آخر عمرمون قدم و زمین نذاریم، مشغول باشیم انشاءالله و رحمان. دعا میکنید واقعا جز به دعا نمیشه. توفیق الهی مرهون دعاهاست. من خودم میبینم با چشم خودم مواقع توفیق را که چطور توفیق میاد، چطور سلب میشه عواملش. یه جمله کوتاه هم درباره مسائل روز عرض کنم. بعضی حرفا از مردم انسان میشنود، سرچشمه یک مباحثی میشه. بعضی مردم میگن آقا این مقامات چه آب و نونی درش هست که این رقم بعضی تلاش برش میکنند. خیلی پرمعناست. این مقامات چه آب و نونی درشه که این همه در انتخابات تلاش میکنند، تقچاک میکنند. معنی این سخن این است که باید تلاش ها در مسیر هدف باشه، یعنی باید عملا نشان بدن اگر تلاش میکنن برای خدمت، این مقام برای خدمت میخواهن، این مقام خدمت میخواهن. و به فرمایش امیرالمؤمنان فرمود این مقامی که تو داری ای مالک اشتر بهت دادم، این طعمه نیست، این یک گزینه شخصی نیست، این برای خدمت به مردمه. جناها باید عملا ثابت کنن هدف خدمت از مردمه، نه هدف شخصی. اشخاص باید ثابت کنن مقامات برای خدمت به مردم میخوان، نه برای شخصشون، و الا از ارزش در نظرها میفتن. و حرف این آقا میشود که میگه این چه آب و نانی درشه که بعضی ها سر دست برای آن میشکنند. امیدوارم انشاءالله همه سعی بکنن کارها و تلاشاشون در مسیر خدمت به مردم باشه. اگر این باشه خیلی از اختلافات هم برچیده میشه، خیلی از نزاها خاموش میشه، دست به دست هم میدهن. مخصوصا اکنون که دیگه حالا مجلس جدید تشکیل میشه، امیدواریم اینها مجلسیان در عمل نشان بدن که هدفشون از تلاش های تبلیغاتی خدمت به مردم بوده، عملا نشان بدن. این خیلی خوب این کار بشه و مردم امیدوار بشن. برادران بدانید رمز پیروزی این است که مردم به حکومتشون خوشبین باشه که در عهدنامه مالک اشتر آمده، رضای مردم و خوشبینی و اعتماد مردم. و این نمی شود مگر در صورتی که تلاش ها در مسیر خدمت باشه، نه در مسیر شخص، نه در مسیر جناح، در مسیر خدمت باشه. این سرمایه اعتماد باید جلب کرد، چسب میان مردم و حکومت در صورتی خواهد بود که مردم معتقد باشن اینا در مسیر خدمت مردم گام بر می دارن. امیدوارم خداوند به همشون توفیق بدهد و اکنون یه برنامه جدیدی رو شروع بکنن و مردمم امیدوار بشن که برنامه ها انشاءالله در مسیر حل مشکلات مردم اجرا خواهد شد. خداوندا به عظمت این ایام ماه شعبان و به عظمت این میلادهای مسعود، میلاد امام حسین، میلاد قمر بنی هاشم، میلاد امام سجاد، میلاد امام زمان، ارواح نالالفدا، خداوندا به حق این ماه مبارک و پر فیض و پر از میلادهای مبارک، خدایا قسمت می دهیم که دلهای ما را به یکدیگر مهربان بگردان، نیات ما را در راه خدمت خالص بگردان، دستهای نفاق افکن را قطع بفرما، آتش‌هایی که در کشورهای اسلامی به وسیله بیگانگان و بعضی از دوستان دشمن نما، این آتش‌هایی که روشن شده، خدایا به لطفت، به کرمت، به زودی خاموش بفرما. وقتی انسان نگاه میکنه ویرانه های بعد سوریه رو میبینه، در به در شدن این زن و بچه ها رو میبینه، توی دریا هنگام فرار از محل غرق میشن، کسی بهشون پناه نمیده، این دولت به اون دولت حواله میده، واقعا انسان نگران میشه. وقتی مفاسد مختلف اجتماعی رو میبینیم، خدایا به حق صاحب الزمان، حضرت صاحب الزمان مهدی موعود را هر چه زودتر برسان. اللهم انشاءالله. ما مسئله پنجاهم که آخرین مسئله تحریر الوسیله درباره کتاب المضاربه بود خوندیم، شش تا فرد داشت. من این نکته رو امروز بهتون عرض کنم، اگر میخواهید در مسیر اجتهاد حرکت کنید، مسیر رو صاف برید. اولین گام این است به هر مسئله میرسید شروع کنید به تجزیه کردن، یعنی ببینید چند تا فرد داره، وارد میشید نگاه میکنید میبینید او عجب مسئله شلوغیه، بعد تجزیهش میکنید، این مسئله پنجاه رو به شش تا فرد دونه دونه روش حساب میکنید، اقوال بزرگان رو میبینید، این اقوال ولو ما شهرت رو شهرت فتوای حجت نمیدانیم، ولی تجربه ادمای پیشینه، این تجارب برای ما اهمیت داره. بی حساب کتاب این بزرگان حرف نمی زدن، سالها و ماها زحمت می کشیدن، ما اقوالشون برامون مهمه، نمیگیم به تنهایی حجت بشه، ولیکن یکی از قرائن خوب در مسائل مختلف می توان باشیم. بعد روایات بررسی کنیم، نگاه میکنیم 15 تا 20 تا روایت تو این بابه، اینا رو دستبندی کنیم چند تای فرض، همش یه مضمون نداره، مزامینش مختلفه، ادهی اثبات میکنه، ادهی نفی میکنه، ادهی شاهد جمعه، اینا رو از هم جدا بکنید. تجزیه که شد جدا جدا مطالعه میکنید، بعد ترکیب میکنید، جدا جدا که حساب کردید بعد روی هم میریزید، بعد نتیجه گیری میکنید. و از مسائلی که زودتر باید روش فکر کنید، اصل در مسئله چه اقتضا میکنید، اصل با این قوله یا اون قوله، اگر اصل با این قوله، اون قول دلیل لازم داره، اون قول دلیل لازم داره، اگر اصل با اون، این باید دلیل بیاره، اونی که برخلاف اصل صحبت میکنه با دلیل بیاره، اصل در مسئله روشن بشه، آخر کار هم اموری که باقی میمونه بقیه هنا امورون خورده ریزها رو اونم دستبندی میکنید، یک دو سه چهار، اون امور باقی موندی، این میشه یک فقه منظم مرتب اطمینان بخش. این برنامه‌ای که امروز عرض کردم انشاءالله جدا مد نظر داشته باشید و در این مسیر پیش برید، انشاءالله از میان شما مجتهدین برمیخیزند و میتوانند در آینده به حوزه های علمیه، به این حوزه، به مردم، به اسلام خدمت کنند. بدانید استعدادها تمام نمیشه، مرحوم آشق عباسو که من تعریفشو کردم بهش عقید مندم، اخیرا میخواستن یک بزرگ داشتی بگیرن، آمدن عنوان کردن خاتم المحدثین. گفتم بابا این لقب رو ندید، شما نیستی محدث بزرگ. وقتی گفتید خاتم یا خاتم، یعنی بعد از ایشون محدثی نمیاد دیگه. اولا شما علم غیب دارید که نمیاد، ثانیاً استعدادها که تمام نمیشه. فردا یکی تفسیر بهتر از تفسیرنامه می نویسه، کسی بهتر از رسائل کتاب می نویسه، یا در بعضی از کتاب ها می نویسن خاتم المجتهدی. این چه علم غیبی است؟ یعنی دیگه مجتهدی نمیاد؟ تعبیرات بعد دیدم با این که من نهیشون کردم درشتر نوشتن باشد. بعضی ها خیال میکنه اظهار محبت، این کار محبت نیست، کار باید روی حساب کتابش. خاتم یعنی بعد از اون کسی نمیاد. نه جانم خاتم، نه نگین، این حرف معذرت میخوام باهایی هاست اینا، برای که باهایی ها وقتی میخوان بگن خاتم النبیین، میخوان خاتمیت این کار کنن، میگن خاتمیت نگین. خاتم بر وزن عالمه، یعنی ما یختم و به چیزی که ختم میشه. نگین انگشتم که خاتم میگفتن، مهر اسمشون رو نگینشون بود، میزدن آخر کار. خاتمم که خاتم شد، چون ختم میشود بهش نامه. اینم خاتم المحدثین، خاتم المجتهدین، خاتم المدرسین، خاتم الفلام، خاتم الحکما. نه، استعدادهای الهی در میان شما هم هست، در میان نسل‌های آینده هم هست. این مسیر ادامه داره، باید کمک کنیم ما هم به نسل‌های موجود و نسل‌های آینده. به هر حال حرفم طولانی شد، ولی لازم بود این مسائل من عرض کنم. ما از مسئله 50 5 تا نتیجه گرفتیم که این مسئله 50 5 تا نتیجه رو میخوام دونه دونه خدمتون عرض کنم. نتیجه اول این است، این مسئله منحصر به باب مضاربه نیست. مال مالک با مال عامل قاطی شده، هر مالی با هر مالی قاطی بشه مسیرش همینه. هر مالی با هر مال دیگری قاطی بشه، راه حلش تو همین مسئله 50 است. بنابراین انحصار به باب مضاربه نداره که قبلا گفتیم. دوم این است که قاعده قرعه در اموال ما جاری نمیدانیم. در اموال مورد اختلاف قاعده عدل و انصاف و حاکم میدونیم. این که فرمودن یرجا الی القاعده، تمامو به این بدیم یا تمامو به اون بدیم، این بنای عقلا نیست. روایت درهمین و درهم هم همون عدل و انصاف ازش در میاد. بنابراین در باب اموال سراغ تقسیم عادلانه بریم، نه که یه قرعه بزنیم همه رو بریم بدیم یا همه رو بریم بدیم. اینم نکته دوم که فهمیدیم. در این تأثیری نداره. و اما سوم، یعنی اونجایی که بنبست برسه، بنبست برسه، هم داری بشه قرعه یا قاعده عدل انصاف، قاعده عدل انصاف. سوم این است که اگر امتزاج بشه، مالی به مالی، گندم با گندم، شرکت حاصل میشه. احکام شریک است و تقسیم به نسبت میکنیم، این دو سوم، اون یه سوم، این دو چهارم، خلاصه تقسیم به نسبت میکنیم اگر ممزوج بشه. اما اگر ممزوج نشود، باز میریم سراغ قاعده عدل و انصاف، مثل درهمین و درهم، ممزوج نبود دیگه، درهم با درهم که مثل گندم با هم قاطی نمیشه. رفتیم سراغ چی؟ رفتیم سراغ قاعده متعیر موندن تقسیم میکنن، نمیدونم یه درهم باقی مانده مالی آغاز یا مالی آغاز، نصف میکنیم، نصف به این میدیم نصف به اون میدیم، قاضی نمیزنیم همش به این بدیم یا همش به اون بدیم. چهارم و پنجم اجازه بدیم من میخوام این مسئله تمام کنم. روز شنبه میرویم سراغ مسئله دهم اوروه. ببینید چند تا مسئله مهم باقی مونده، امام متاسفانه ذکر نکردن ولی عروت الوثقا داره و بعضی از این مسائل نص و روایت هم داره. خب مسائلی که نص و روایت داره معمولشون این است که عنوان میکنن، اما چطور در تحریر الوسیله عنوان نشده؟ چند تا مسئله مهمه. اولیش که ما وارد میشیم العاشر من مما بقیه، ایشون آخر عروه آخر مضاربه بقیه مسائل داره، مسائل متفرقه، ببخشید داره مسائل متفرقه 20 تا، ما فعلا سراغ دهمش میخوام بریم. اجازه بدید من چهارم پنجم بگم بقیه سوالاتون بعد. بعد ما اشکالون به کتاب وسیلت نجات هم هست که چرا بعضی از این مسائل مهم و میدونین وسیلت نجات هم در سایه عروه پیش میره، اما تلخیص کرده چرا بعضی از مسائل مهم. خب کم ترکل اولو لل آخر باید بگیم. و اما چهارمی در صورتی که علم به وجود مالی در اموال داشته باشیم شک کنیم که رد کرده یا نه، مال زید در اموال این بکر بوده، این بک از دنیا رفته، آیا مال زیدو داده یا نداده؟ آیون بعضی براعت جاری کردن، گفتیم جای براعت نیست، اینجا جای اشتغال ذمه است، استصحاب اشتغال ذمه است، قاعده علی ید ما اخذت است. نمیتونیم بگیم آقا لازمان از براعت، این مهمه، این نتایج پنجگانه مهم برای همه جا. اینم چهارم. و اما پنجم که آخرشه قاعده مالکیت ید، دقت کنید ید دلیل بر مالکیت، جاییست که قبلا مال دیگری نبوده و مدعی نداشته باشه. یعنی اگر این خانه مثال امروز در دست زیده، میدونیم قبلا دست عمر بوده، مالک عمر بوده، عمرم مدعی شد، این آقا که الان یدشه نمیتونه بگه من زلیدم و زلید دلیل نمیخواهد، مسبوقه به ید غیره، مدعی داره، مدعی نه مسبوق و ادغیب مدعی نداشت باشه اب نداره، بلا منازع باشه، هر خانه کسی از دیگری خریده، هر اتومبیل کسی از دیگری خریده، مدعی که نداشته باشه مهم نیست. اما اگر سابقی مدعی باشه شما نمیتوانی بگی آقا ید دلیل بر ملکیته. یدهای مسبوق به ید دیگر اگر مدعی داشته باشد این ید حجت نیست و محتاج بینه است، برخلاف آنچه در تحریر الوسیله در این مسئله آمده بود. این پنج نتیجه رو داشته باشید برای همه اموالی که با هم قاطی میشه. خوبه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.